أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين بتراب مقدمه الفداء. تحسد في نهاية الشوط أن المفهوم ما دل عليه النطق لفظ في غير محل النطق والكلام، لكن بواسطة مدلول المنطوق، يعني بواسطة معنى الملفوظ، إما بانتفاء المنطوق أو بالفهواء والأولوية القطعية أو بتنقيه الملاك القطعي من غير دلالة اللفظ عليه بنهب من المباشرة، فيعبر عن الأول بالمفهوم المخالف وعن الثاني بمفهوم الفهواء والأولوية وعن الثالث بمفهوم المساوات ما يعبر عنه بتنبيه الملاك. ثم إن السيد البرجردي نسب إليه بعض مقرريه أن قدماء الأصوليين في مسألة المفاهيم جعلوا المفاهيم، يعني المفهوم بأقسامه كله، جعلوه خارجا عن المدادين اللفظية بدعوى أن نفس فعل إتيان القيد هو الدال على المفهوم لا اللفظ الملفوظ به. وأيضا يضع الكلام سيأتي في كلامه وتنبيه مرامه، ولكن المنطوق هل يختص بالمدلول المطابق؟ الجواب لا، المنطوق أعم من المدلول المطابق والمدلول الالتزامي بحسب الاصطلاح، والمنطوق وإن يختص بالمطابق لكن الالتزامي ينقسم إلى منطوق ومفهوم كما تقدم بيانه ويأتي بيانه تفصيلا. ثم إنهم قسموا المنطوق إلى صريح وغير صريح، والصريح هو المدلول المطابق لللفظ، وغير الصريح بعض أنحاء المدلول الالتزامي. ثم إن دلالة يعني المنطوق غير الصريح قسموه إلى دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولكل واحد منه من هذه الأقسام تعريفه، ودلالة التنبيه ذكر العلامة في نهاية الوصول شرائط مبينه. عرض میکنم که در این بحث قبلی که بعضی از اصولیین قائل شدن مطلق مدلول التزامی مفهوم هست، به لحاظ این که خب این مدلول التزامی این صدق نمی کند که نطق علیه المتکلم، نطق به المتکلم، ما نطق به صادق نیست بر مدلول التزامی، و لکن مستفاد از مدلول لفظه، یعنی معنایی که از مدلول لفظ استفاده میشد نه خودش مدلول بالمباشره لفظ باشد، با این ضابطه اینها تسریه دادند این به اصطلاح مفهوم رو به کلیه مدلول التزامی، دکتر تمام مدارید التزامی در این جهت با هم مشترکن که بالمباشره مدلول لفظ چی آقا نیستن، بلکه لازمه مدلول لفظ هستن. به واسطه مدلول لفظ، خود مدلول لفظ به اصطلاح که ما بهش میگیم مطابقی، این واسطه است برای انتقال اون معنای لازم به چی آقا؟ به ذهن نظام میگم لازم دیگه، نه لازم المنطوق. حالا به من بیان من اخص بودن یا اهم بودنش مطلب دیگری است، ولی علایل لازمه، فلذا اون ضابطه به صادقه به نظر اینا. ولی این درست نیست، یعنی این کافی نیست برای مفهوم، چون ما یک اصطلاحی داریم اصولیین، فحص میکنیم، استقرا میکنیم، ببینیم که کجاها اصولیین به این مفهوم اطلاق کردن. خب ما هم بر حسب اصطلاح، و الا اگه بخوام اصطلاح رو به هم بزنیم و هم بریزیم، خب خیلی از چیزا رو میشه در خیلی از چیزا مخلوط کرد و مندمج کرد. اونی که ما به نتیجه رسیدیم حاصل تحقیق که من اینجا نوشتم این است که مفهوم ما دل علیه لفظ فی غیر محل نطق، فی محل نطق نیست، در مقابل منطق که فی محل نطق این یک قیده، دو به واسطت مدلول منطوق هست یعنی واسطه برداره، اینم قبول داریم، این دو تا قید شده الان مفهوم به واسطه چی آقا؟ مدلول منطوق، این به واسطه منطوق مفهوم به ذهن میاد استفاده میشه، اینم قبوله، این دو تا قید. اما سومی هم هست که این که به ذهن میاد به واسطه منطوق، کیفیتش را یا به انتفاع اندل انتفاع، یا به فحواس، یا به چی آقا؟ به تنقیح ملاک قطعی که از لفظ، خود لفظ به مباشره ابتداعا دلالتی بر اون معنای مستفاد از تنقیح ملاک چی آقا؟ نباشه. ملاک تارتن در لفظ خطاب و کلام اشاره به اون هست، و اخرى در لفظ خطاب اشاره اون ملاک چی آقا؟ نیست. اگر باشه این از قبیل دلالت تنبیه میشه، این التفات ببرمایی، اگر در لفظ اشاره به اون ملاک باشه، نه به گونه تعلیل مثلا لعنه او فعنه، نه نه ایتو نه، اشاره باشد که از قبیل تعلیل چی آقا؟ نباشه، و الا اون خودش میشد منصوص الاله، توجه فرمودی به وضع تعلیل، عدات تعلیل اگر دلالت به اون بکند، این خودش میشد داخل در احادیث معلله و از قبیل تعلیلات میشد. نه، به اشاره ای که در لفظ باشد به اون ملاک اشاره بشه، این اسمش میتونن دلالت چی آقا؟ تنبیه. اقسامش هم امروز میگم بیان میکنیم دونه دونه با مثال. ولی اگر لفظ اشاره به ملاک نباشد، اسمشو میگیم تنقیح ملاک یا مفهوم چی آقا؟ مصادق. خب اجازه بدید، پس یا این که از منطوق به واسطه منطوق، یعنی به واسطه منطوق این معنا باید استفاده بشه که مدلول لفظ بالمباشره نیست بلکه بالواسطه هست، این به یکی از این سنها جرا علیه الاصطلاح، یعنی اصطلاح قام به یکی از این سنب جاری شده، یا انتفاع انتل انتفاع باشد به این کیفیت که در مفهوم شرط و وصل و کذا و اینا همه از قبیل مفهوم که اسمش میدن مفهوم چی آقا؟ مخالف، یا به کیفیت انتفاع انتل انتفاع هست که اسمش میدن مفهوم چی آقا؟ مخالف، یا به فحوا و اولویت قطعی مثل لا تقول لهم افن که لا تشتم لا تدره، این حالا فحوا و اولویت قطعی یا از بغرینه عرفیه هست، یعنی این اهل العرف این فحوا ثابته، یا به حکم چی آقا؟ عقل این ثابته. علا ایالن به واسطه منطوقه، اما به طریق فحوا و اولویت مثل لا تقول لهم افن که اسمش میذارن مفهوم چی آقا؟ فح اولویت، مفهوم اولویت یا فحوا، فحوا الخطاب هم میگن بهش، یا نه به تنقیح ملاک قطعیه، تنقیح ملاک قطعی به این معنا که از خود لفظ اشاره به اون چی آقا؟
نباشه، که اگر باشد داخل در چی میشه آقا؟ دلالت تنبیه. وقتی که از لفظ خودش دلالتی بر اون ملاک نباشد، این میشه تنبیه ملاک قطعی، که قطع به الغا خصوصیت داشته باشی. این رو تعبیر میکنن به مفهوم چی آقا؟ مساوات. مفهوم مساوات. پس مفهوم سقس شد با این تعریفی که کردیم، اجمالش این شد المفهوم مادل علیه لفظی غیر محل نطق به واسطه المنطق، لکن اما به طریق الانتفاع اندال انتفاع او بالفهوا والاولویت القطعیه او به تنقیه الملاک القطعی الذی لا اشارت لفظ کلام الیه. این حاصل شده که ما بخوایم که اصطلاح قوم رو هم چیکار بکنیم آقا؟ حفظ بکنیم در این تعریف. این اجمال شد. عرض کردیم که بله بفرمایید.
مرجع انحصارش
در اصطلاح و استقراء. بله. اصطلاح و استقراء. و الا لا مشاهده به اصطلاح. حالا هر کس میخواد اسم هر چیزی رو بذاره بذاره. ما که استقراء میکنیم از کلمات اصولی کلا به اینجا میرسیم که عرض کردم خدمت شما.
حالا اینکه این جزء مفهوم باشه یا
البته در حجیت نه، به خاطر اینکه مدالیل التزامی کلا حجت هم اتفاق فرمودید بله، اما این در تعارض فقط با منطق میشه. البته درسته، مثلا دلالت اختزا رو ما جز منطق میدونیم، بنابراین مقدم میشه بر چی آقا؟ مفهوم. درسته، اگر یک کتابی به دلالت اختزا به چیزی دلالت داشته باشد، اما این کتاب به مفهوم به چیز دیگری، خب قطعا اختزا برای این چی میشه آقا؟ مقدم میشه.
بله خلاف اصطلاح بود به صرف اینکه خلاف اصطلاح موقت بشه
نه، در نتیجه یعنی اون است که ما اگر بخوام بگیم که داخل در خود مدلول لفظ بالمباشره هست، ملاک اینه، ملاک اینه که خود نطق برش دلالت دارد، این اگه ثابت بشه خب قطعا مقدم است بر اون، چرا که خود نطق و منطوق و ملفوظ بهش دلالت به مباشره چی آقا؟ نداره. ملاک اینه. بله بله. خب تمام مفاهیمی که مخالفن ها از این قبیلن، انتفاع یعنی انتفاع شرط، انتفاع مشروط، انتفاع وصف به انتفاع حکم المعلق علی الموصوف علی الوصف، حصر هم همینطوره. حصر هم یعنی که در صورتی که این حصر باشد به خاطر این الا استثناء، این استثناء یعنی اگر ما این استثناء رو بپذیری قطعا این مستثناء از مستثناء من خارج میشد، ینتفی یعنی موجب انتفاع مستثنامن میشه. خود نفس این بفرمایید شما که الا که مفهوم دارد دلالت دارد که بر انتفاع این حکم مستثنا از اون حکم اولی که مستثنامن به نحو عموم چی شده آقا؟ ذکر شده. درسته؟ انتفاع این از اون. منتها اگر چنانچه این استثناء نباشه، خب این انتفاع از اون حکم مستثنا چی آقا؟ نیست. اگر این استثناء باشه، این دلالت دارد بر انتفاع حکم مستثنا از چی آقا بفرمایید؟ مستثنامه، انتفاع ما بعد حرف استثناء از اون حکم چی آقا؟ ما قبل استثناء. خود این اداه استثناء دلالت بر این انتفاع دارد وضعا. بله تمام مفاهیم مخالف همینه، یعنی اون حکمی که برای منطوق حالا مستثنامن باشد، موصوف باشد، لقب باشد، برای منطوق ثابته، این عدات که اثبات شد مفهومش دلالت دارد برای این که حکم در غیر منطوق چی است آقا؟ منتفیه. این در انتفاع منطوق خب چی است آقا؟ منتفیه. بعد عرض میکنم که مفهوم پروجردی مبناش عرض کردیم اینه که آقا اساسا مفاهیم از قبیل دلالت لفظی نیستن. ایشون بعد از اینکه دلالت ثلاث رو تقسیم کرد، مطابقی، تزامنی، التزامی، در صفحه 267 از لمحات الاصول اول تعریف میکنه، بعد میاد از صفحه 267 دیگه. بله. بعد بعد از این صفحه، یعنی از صفحه 268 تا 269 میاد اینطور میگه، عبارتشو میخونن و بیل جمله این دلالت المفهوم خارجتون عن دلالات الثلاث، یعنی همون دلالات الثلاثی که در صفحه 267 تقسیم کرده بود، خودشون تعریف کرده بود، مطابقی، تزامنی، التزامی. خب التي هي في محل النطق، که هر سه تا رو در محل نطق گرفته، هم مطابقی، هم تزامنی، هم چی آقا؟ التزامی. این خارج از انهای دلالاته. لكن المتأخرين لما لم يتأملوا في كلام القدماء حق التأمل وظنوا أن دلالة المفهوم من قبيل دلالة الالتزام أي ما يكون لازم المعنى خارجا إن وقعوا في حيث وبيس في توجيه المفاهيم. چون اینها اینو داخل درج مدلول التزامی دانستن، حالا در حیث و بیس افتادن که این چه نوع دلالتی میتوند داشته باشه در مفهوم، که چی؟ فقال ان ادات الشرط تدل على العليه المنحصره والوصف المعتمد يشعر بالعليه وتجاوزوا عن الاشعار الى الدلاله، که یعنی این مشعر به علیه را از اشعار به حد دلالت رسوندن و مفهوم رو اثبات کردن. توجه فرمودید؟ خب اون وقت دارد که و انها الی دلالت منحصره، از اصل علیت هم تعدی کردن، علیت منحصره رو هم چیکار کردن؟ آقا ازش استفاده کردن. اون وقت و ها کذا وقعوا فی حیرت اخرى، فی حیرت اخرى اون چیه؟ اون یکی دیگه، حیرت دیگه، حیث نظروا فی کلام القدماء فوجدوهم یقولون ان المفهوم الكذائی هل هو حجتون ام لا. دید که قدما چون بحث میکنن در کلماتشون میاد که آیا فلان مفهوم مثلا وصف حجتی یا نه، اینا خیال کردن که اونها در اصل حجیت مرادشون نیست، مرادشون فقط صغرای مفهومه، کما اینکه در اصول فقه تصریح کرده این رو که لا خلاف بین الاصولیین فی اصل کبرای حجیت مفاهیم، انما الخلاف و النزاع در این است که هل یثبت المفهوم لهذا جمله شرطیه اول الوصفیه فی اول لغت کذا کذا، در صغراش بحث دارن چون تصریح میکنه، ولی در حجیتش کسی بحثی چی آقا؟ نداره. علاوه بر این که مفهوم صغروی ثابت شد، در کبرایش کسی بحث نداره. ایشون به کل اصولی نسبت میده این رو، ایشون میگه نه. فوجدوهم یقولون، وقتی قدما رو در کلامشون دیدن که یقولون مثلا ان المفهوم الکذایی مثل مفهوم وصف هل هو حجتون ام لا، ما ان دلالت الالتزامی حجتن بلا اشکالن، چون اینا این مفهوم رو از قبیل دلالت التزامی گرفتن، به دلالت التزامی هم قطعیت الحجیه گرفتن که جای شک در حجیتش نیست، پس لامحالی واسه چی بگن اینا؟ بگن در اصل حجیت کبرای حجیت مفاهیم بحثی چی آقا؟ نیست. نتیجه به اینجا این میکشونه. بعد فعبدوا کلامهم و ان المقصود ان المفهوم ثابتون صغربیا یعنی او لا و الا فمع ثبوتهی فهو حجتون بلا اشکاله، حرف اونا داره میگدا. فالنزاع صغربیون لا کبرویون کل ذلك للاختلاط الواقع منه لأجل قلة التتبع في كلام القوم، چون مراد قدما رو نفهمیدن. بعد اون وقت در بحث بعدی مفصل میگه، میگه ما در اصل حجیت مفاهیم قدما بحث دارن. چرا؟ چون این رو از مدالیل لفظیه نمیدونن، خود مفهوم رو به همین اتیان الغیب، فعل اتیان الغیب، آیا این میتونه مفهوم داشته باشد یا نه، لذا این مورد اختلاف میشه بینشون. توجه فرمودید که اون رو من بعداً در بحث بعدی ها مفصل میگیم اونجا جای دیگه. خب این تا اینجا فرمایش ایشونه. عرض ما این است که این آیا درسته یا نه من ارائه دادم، گفتم مقتضای تحقیق بعدن میاد، چون ما مفصل در بحث خود مفاهیم دونه دونه مفاهیم که بحث بکنیم اونجا میاد این بحث. التفات فرمودید در همین بحث مفاهیم ها، اما عقب تره. بله میاد انشاءالله که اونجا میگیم که اشکال حرف سید بروجودی در کجاست و حق با متأخرینه. خب حالا از این بگذرید، همین مقدار اجمال ما در طبیعه این بحث خواستیم که بگیم که ایشون مفاهیم رو از مدارج لفظی چی آقا خارج دونسته. مطلب بعد این است که منطوق اعم از مدلول مطابقی و التزامیه، چون منطوق غیر صریح رو دیروز عرض کردیم اصولیین در چی داخل کردن آقا؟ در منطوق، یعنی غیر صریح رو. بعضی از انحاء دلالات التزامی مثل اقتضا، مثل تنبیه رو اینا داخل در منطوق چی کردن آقا؟ غیر صریح کردن. پس مدلول مطابقی قطعا همه اتفاق دارن که جز منطوق. مدلول التزامی رو درست کردن، قسمی داخل در منطوق که اونم منطوق چی آقا؟ غیر صریح. قسمی داخل در مفهوم کردن. این هم اما تزمونی چی؟ درش اختلاف شده. مدلول تزمونی البته در صورتی که ما قرینه صارفه نداشته باشی، به نظر ما تحقیق این است که داخل در منطوقه. وقتی که میگه تعلمت الکتاب، من کتاب را یاد گرفتم، یا اقرأ الکتاب، یا قرأت الکتاب، یا تعلم الکتاب، این درسته که مطابقی خود کتابه، لفظ کتابه، اما تزمونی که تمام صفحات خود کتاب باشد رو قطعا این شامل میشد و از خود این منطوق استفاده میشد. اذ لا یخطر به بال احد که این کتاب که میگه به این اختصاص داشته باشه به بعضی از اوراق این کتاب، توجه فرمودید این تمام کتاب شامل میشه. خب منتش بعضی ما قرینه صارفه داریم بر اینکه از اول این مدلول تزمونی رو ذیق میکنه. به قول بعضی از فضلا که صحبت بود، خب من گفتیم مثل اینکه افرش دار یا فرشت داره، من خانه رو فرش کردم، توجه فرمودی، یا خانه رو فرش بکن، این متعارف در نزد اهل عرف این است که حیات رو که فرش نمی‌کنن که، مقصود میگن دار یعنی این غرش رو، جایی که متعارف جاری شده که میخوان بنشینن فرش میکنن، توجه فرمودی. خب این خود دار اجزایی دارد، من جمله ساحت الدار هست، یعنی حیات منزل. خب آیا اگر این قرینه رو ما متعارف رو کنار بذاریم، خود این لفظ دار جز اش رو که همه اجزاش که من تلکل اجزا خود ساحت باشد و حیات باشد به چی میشد آقا؟ به تزمان به دالت داشته باشد، اما دالت تزمانی بر اون ندارد. چرا؟ چون قرینه صارفه داریم از اول. بله این هیچ ضرری به خود این مدلات تزمونی ما چی آقا؟ نمیزنه. یعنی نگید به ما اشکال بکنید بگی آقا فرشت دار پس چرا حیات نازل بزنید میاد دلت نداره، این هم میتونه بگی جد منطوقه. جوابش این است که بله، منتها ما اون حیات نه به خاطر این که مدلول در مدلول تزمونی داخل هست و بزن نمیاد، نه این اصلا در مدلول تزمونی داخل چی آقا؟ نبوده، چون قرینه صارفه داشتیم. بله کما اینکه قرینه صارفه گاهی موافق مدلول تزمونی است، مثل قرأت الکتاب. با قرأت الکتاب تمام اوراق سفید و مستور همه جز اجزایی که هستن آقا؟ قرأت الکتاب یعنی اون صفحه سفید جان خوندن؟ مقابل خوندن با حساس نه؟ نه، اینجا قرینه صارفه داریم که این به اصطلاح بفرمایید که اون اجزای سفیدی که قابل خوندن نیستن، این اصلا از اول از مدلول تزمونی چی هست آقا؟ خارجی. این از این جهت. بعد اومدن منطوق رو به سری و غیر سری تقسیم کردن، گفتن که سری مدلول مطابقی، غیر سری اونیست که مطابقی نباشد التزامی هست. بعد این غیر منطوق غیر سریحی رو که به تعریف کردن سه قسم کردن، اقتضا و تنبیه و اشاره، برای اینکه یک سر و سامان منطقی بدن به این سه قسم، یعنی اقتضا و تنبیه و اشاره. ما بعدا در بحث اقسام چی دلالات جلوترها این ستا رو گفتیم، بحث کردیم، یعنی اقتضا و یا رد شدیم یا خواهیم آمد، که در اونجا مفصل بحث میکنه، تطبیقات فقهی هم برای هر کدوم جدا ذکر کردیم. پر است کلمات قدمای ما و فقهای ما از این دلالت اقتضا و دلالت تنبیه، یعنی فراوان من دیدم الا ماشاءالله که فقهای قدمای ما استدلال میکنن به همین یدلو، به دلالت اقتضا، به دلالت تنبیه، اینا در کلمات فقها در مقام استنباط و استدلال زیاد میان. خب تقسیم منطقی چی هست؟ خب این از که اون مدلولی که منطوق نیست داخل در غیر منطوقه، یا از اول مقصود داخل در مقصود متکلم که بخواد کلام بگه هست در این جمله یا نیست، این در رو معلومت کنیم ببندیم. اگر چنانچه از ابتدا داخل در مقصود متکلم باشد، این دو قسمه، یا قسم اول اینه، یعنی حالا همین دو قسم رو باز میخوام ترتیب منطقی بهش بدیم، تقسیم منطقی، که این دو قسمی که داخل در مقصود متکلم هستن، یا کلام بدون اینها غلط میشه، بدون این اراده چنین مدلولی غلط میشه، صحیح نیست اصلا، مگر اینکه ما بخوام بگیم که مدلول به دلالت اقتضا ثابت، اگر این مدلول به دلالت اقتضا ثابت نباشه، کلام یا غلط میشه اساسا یا کاذب. کاذب مثل کجا؟ مثل گفتن که رفع عن امتی تسع الخطا والفلان والفلان. خب اگر بگیم که ما به مدلول اقتضا حکم این نسیان یا خطا رفت به شدر نگیم، مدلول اقتضا چی میشد دیگه؟ به دلالت اقتضا دلالت دارد که مقصود از رفع الخطا یعنی حکم الخطا او الاغاب علی الخطا، اتفاق فرمودی رفع النسیان یعنی حکم النسیان او الاغاب علی النسیان، اینه دیگه. خب اگر ما یو نگی مدلول اقتضا رو، این کلام چی میشه؟ دروغ میشه، کس میشه، به خاطر اینکه ما وجدانن میدونیم که خب مؤمنین همه خطا بردار، کارشون فعلشون قولشون خطا میکنن، توجه فرمودید، و نسیان هم عارض میشه همه رو، پس اینکه به وجدان خلاف واقع میشه، پس باید اینجا چون که کلام غلط نشد ما بگیم که مدلول به دلالت اقتضا مراد تصدیقی جدیه، و یا اینکه اصلا غلط میشد، مثل مسئله الغریه. خب اینجا بحث اخبار نیست که دروغ باشد، پس در غلط بودن این هست، یعنی اساسا اگر چنانچه ما نگیم اهل الغریه، این کلام اصلا میشه کلام چی آقا؟ غلط. خب این از دلالت اقتضا. تنبیه چی؟ تنبیه رو گفتن که کلام غلط نمیشه، مقصود است مدلول مقصود للمتکلم، لکن اینطور نیست که اگر نباشه کلام غلط بشه دروغ بشه، نه اینطور نیست. پس چی آقا؟ این است که این یک لفظ، لفظ خطاب، یک جزئی از لفظ اشارهی دارد به یک ملاکی که در حقیقت موضوع اون حکم که مراد جدی متکلمه، موضوع حکم اون ملاکی اون، نه اونی که در لفظ آمده است، توجه فرمودید؟ این رو هم گفتم منطوق غیر سری، چرا؟ به خاطر اینکه داله بر اون ملاک خودش ملفوظه، توجه فرمودید؟ لکن این دال خودش موضوع این قضیه نیست، موضوع قضیه ذکر شده چیز دیگری است، ولی همین لفظی که خطابی که حکم موضوعی دارد که منطوقه، این یک جزئی، یک لفظی، یک اداتی، یک سوالی، یک چیزی درش هست که این ملفوظ دلالت دارد بر این که موضوع اون حکم واقعی، موضوع حکم اینی که الان در کتاب اومده نیست، موضوع چیز دیگریه. حالا این رو مرحوم علامه هلی خیلی جامع گسترده، که واقعا نسبت به کتب اصولی کسی نیامده بعد از ایشون که اینطور زیبا و جامع بیاد این دلالت تنبیه رو تقسیم بندی بکنه. ما از اونجا این رو گرفتیم با یک اصطلاح تنبیهی. من میگم خب حالا اون چیه که در لفظ هست که لفظ متکلم میاد به یک نحوی از آنها و اون داله بر اون ملاک هست که ایما اون فیه ایما اون و اشارتون الی ذلک الملاد، لذا گفتن دلالت ایمان بهش گفتن، دلالت اشاره نمیگن، ما لغوی گفتیم اینجا اشاره. در مقابل این قصد دلالت اشاره است که دلالت اشاره تکلیفش معلومه که اصلا مقصود متکلم هم گفتن نیست. مثل والوالدات یردعن اولادهن حولین کاملین، آیا اقل هم مقصود این آیه هست؟ جواب چیه؟ خیر. و یا اینکه اون آیه دیگه حمل و فصاله ثلاثون شهرا، اون آیه اقل هم مراد مقصود متکلم است در اونجا؟ خیر نیست. میخواد دیگه حمل و فصال به هم دیگه اینقدر میشه، کاری به اقل هم ندارد که، خالی از مقصوده. من تا این آیه رو در کنار اون آیه که بذارید به قرینه عقلیه قطعیه یا عادیه قطعیه، اون یک مدلولی ازش متولد میشه. این رو گفتن اسمشو اصطلاحا دلالتش یا اشاره، و الا اشاره لغوی در این تنبیه موجوده، یعنی اونی که در لفظ هست اشاره ای دارد. ایما و اشاره در لغت یکی دیگه، پس اون اشاره به معنای اصطلاحه. اینی که میگم الان ایما را میشه اشاره گفت، این به معنای لغویشه. اتفاق فرمودید این فرق رو متوجه باشید. خب حالا اون لفظ چیه؟ ببین چه زیباییشون بیان کرده. اول گفته که یکی از اونا اینه، چیه؟ اینه که آقا فا در لفظ بیاد، این لفظ فا، حرف فا، فا دلالت رو ملاک میکنن. چیه؟ من احیا ارضن مواتن فیلو، که دلالت دارد این فا بر این که سبب ملکیت که بوده فیلو، اون ارض محیات مال اون کسیست که احیا کرده، این ملکیت رو، این ملکیت رو، این خطاب ما یک دالی دارد بر اون سبب ملکیت. سبب چی آقا؟ اون ملکیت که به ما میگه آقا موضوع ملکیت که حکمان وضعیان، حکم وضعیان ملکیت، موضوعش احیاست. یا سببش بفرمه چی آقا؟ احیاست. پس این خطاب دلالت دارد به وسیله خود لفظ فا. ای الان نمیتونیم بگیم که مدلول مطابقی است، نه، منتهاش منطق هست. اتفاق منطق سریع الان اینجا چی میشه؟ من احیا ارضن مواتن، کسی که خب احیا کرد ارضی رو، اون ارض مال اونه، این مقدار منطقه، قبول پذیرفت. آیا میشه بعد گفت که این منطق عین این معناست؟ چه معنایی؟ سبب الملک انما هو الاحیا. نه، این خود منطق نیست، منطق صریح نیست این. بله، به وسیله این فا که ترتب کرده فهیه گفته، یعنی معلوم میشه که آقا این احیاست که سبب این ملکیته. توجه فرمودی؟ آقا اگه احیا کردی مال توه، هر کس احیا کرد مال اینه. خب این یک معناست، خب بعد احیا بکنه مالا. اما آیا میتونه ضابطه به ما بدد اعلام بکند به نحو قاعده آقا سبب و ملکیت الارض هو الاحیا؟ این سببیت رو فقط این فایشون میگه که اشاره دارد، از سنخ دلالت تنبیه و از قبیل منطق چی آقا؟ غیر سری. یا کفر
فاهمین
جمله شرطیه است، اون جزا جمله اسمیه اومده با فا بهت بیاد، اینجوری میشه بگیم انحیای ارض المواتن تکون لک. خب میدونید این رو شرطیه، اصولیین شرطیه نمیگن. شرطیه اون نیست که بفرمایید که اعداد و شرط درش باشد، ان باشد، ازا باشد، اعداد و شرط لازمه. بله این در قوه هست. نه این من شرطیه نیست، من اصوله هست، شرطیه نیست. دقت کنید آقا، بله در قبه شرط خب معلومه، در قبه شرطه، اما این جمله رو اصطلاح اصول به جمله شرطیه چی آقا نمیگم. دقت بفرمایید. یکی از اونا مثلا این جواب بعد از سوال بگه راوی در روایت صحیح هست در باب صوم اومد خدمت رسول خدا صلی الله علیه، گفت که واقع تو عهدی و حلق تو فی نهار رمضان و حلق تو، یا رسول الله من در ماه رمضان چنین کاری کردم حلق شدم دیگه، یعنی مقصود است که عذاب متوجه من شده. حضرت فرموده کفر، کفاره بود. این رو ایشون میگه دلیل هست برای این که قرینه مناسبت جواب سوال این یک اشاره ای از خود نفس این جواب بعد الوقوع این سوال، عقیب این سوال این جواب واقع می شد، یعنی اینجور دلالت دارد که سبب وجوب کفاره انما هو المواقعه فی نهار شهر رمضان، سببیت این مواقعه در ماه رمضان رو من اسباب وجوب الکفاره علی الصائم المواقعه فی نهار شهر رمضان. خب موارد دیگری هم هست واقعا جالبه، شیرین شما این مراجعه بکنید، هم بدایه رو هم نهایت الوصول رو میاد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.